أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما دیروز در اطعمه و اشربه به اینجا رسید که اگر حیه یعنی مار، بعضی هم معنا کردن به افعی حیه را، البته وقتی صفت برای سمک شد دیگه مار نیست، یعنی سمک زنده. اینا رو یه مقدار این تشابهات رو که میگم گوشه نوشته هاتون بیارید که یه فکر نکنید هر جا کلمه یه حیه اومده گاهی صفته گاهی اسمه. اسم شد یعنی مار و افعی. خب یه گاو میخوره یه مار بزرگ، گاهی اصلا تو گوگل شما بزنید حیه، انواعش و تصویرش رو برات میاره، داره گاو، یه گاو میخوره اصلا. خب حالا این بحث ما سمکه و روایت هم سمک رو داره. شما غیر سمک، یه آهو رو گرفت، آهو هم همینطور، یه آهو رو گرفت، این آهو رو بلعید، شما هم رسیدی و کارد رو کشیدی و شکمش رو دریدی و آهو رو نجات دادی. میشه خورد این رو؟ این آهو رو میشه خورد؟ زنده است، ذبحش کن، میشه خورد یا نمیشه؟ یه روایتی رو از تحف العقول نقل کردیم، عرض کردم تحف العقول اصولا روایاتش مرسله است، ولی اصولا هم فقها ها قبول کردن روایتش، که شما میبینید مرحوم شیخ با اون عظمت در اول باب کتاب البیع اصلا عمده و مبانی فقهیش رو در بیع روی روایت مرسله تحف العقول مستقر کرد. بالاخره اعتماد میکنند به این شخصیت بزرگ حسن ابن علی ابن شعبه. روایت رو نمیدونم دوستان رسیدن برن همشو ببینن یا نه، تو این نرم افزارها اگر عددش رو خواستی ببینین، باب جملت من الاطعمه و الاشربه المباحه و المحرمه میشه حدیث 312-58 312-58 الحسن ابن علی ابن شعبه فی کتاب تحف العقول. یعنی آن دیگه میبینید که مرحوم حر عاملی مرسله میگید، اما همین که میگید فی کتاب تحف العقول یه همه آرام میشن. ان صادق علیه السلام فی حدیث قال و اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فثلاثه صنوف، اون چرا که حلال کرده خدا برای انسان اکلش را، مما اخرجت الارض از اون چیزی که زمین از زمین می روید، فثلاثه صنوف سه بخشم، صنف منها جمیع الحب همه این دانه ها، دانه هایی که از زمین می روید، من الهنتته بله جمیع الحب کلهی من الهنتته و شعیره و ارزه و الهمسه و غیر ذالک من صنوف الحب و صنوف سماسم. سماسم هم سم نیست، سماسم دارد. شما در همین وسائل روایت که دیدید زیرش سماسم رو نقل میکنه، میگه یک سبزی خاصی که از زمین میروید سم نیست، وقت اشتباه نگیرید و غیر و غیره کل شیء من الحبه مما یکون فیه غذاء الانسان فی بدنهی و قوته فحلال اکله و کل شیء یکون فیه المضرت علی الانسان فی بدنهی فحرام اکله. چون شما تو این سبزیجات و چیزایی که از زمین میروید بعضی چیزاشه که هیچ ضرری نداره. چون خود قارچ رو ببینید، قارچ دو جوره، قارچ زهری و سمی و قارچ معکول. شما اگر قارچ سمی خوردی مسموم میشی، نشانه هم داره دیگه، تو کتابای طبی میگه دیگه، مثلا تو باغچه شما قارچ در اومد با اون نشانه هاش اگر دقت بکنی و وارد باشی میتونی سمی رو از غیر، میگه اون چه که از زمین جنبه ضرر برای انسان نداشته باشه همه اینها حلاله، فحلال اون رو، و هر چیزی مضرت باشه این فحرام اون اکلو الا فی حال ضروره، که اون حدیث رفع عن امتی امکان داره یه چیزی ضرر داشته باشه برای شما ولی تجویز بکنن و منحصر هم باید باشه، اگه منحصر نباشه نمیشه، منحصر نباشه حق نداری، اونو از نظر فقهی جای خودش باید بحث کنه. شما یک مریضی داری، فقط باید این چیزی که بدم هست آدم های معمولی نمیتونن بخورن بخوری تا اون مریضی رو از بین ببر. مثل همین ناراحتی های سرطان، این مواد شیمیایی ضرر داره دیگه، میبینید چه موها رو میریزه، استخوان ها رو پوچ میکنه، این حرام استفاده از مواد شیمیایی. اما برای اینکه سرطان از بین بره از باب اضطرار اشکالی نداره. حالا بریم جلوتر و صنف و ثانی. پس صنف اول چیزایی که از زمین میروید و صنف و ثانی ما اخرجت الارض من جمیع صنوف ثمار، میوه ها کلها، مما یکون و فیه غذاء الانسان و منفعت له و قوت به فحلال اکلو و ما کان فیه المضرت علی الانسان فی اکله فحرام اکلو. قسم دومم میوه‌جات، بله میوه‌جات بعضیش سمی، شما فکر نکنید سمی که در دوران خلفا میدادن به اهل بیت و مسمومی کردن اینا مثلا مواد شیمیایی بوده، نه، خیلیش از همین سبزی ها و گیاهان و میوه ها بوده، اینا جنبه سمی داره. مثلا حالا میرسیم بعضی روایات دیگه هم هست، مثلا این درخت خرزره رو نمیدونم شما چی بهش میگید، که بله که اصولا تو خیابون ها میکارن، گلم خیلی میده، هم سفید هم زرد هم قرمز، میگن اینا سمیه، بله میگن سمیه، خیلی از شفته بهش میفته این، ولی عجیبه این درخت جایی باشه عقرب ها و روتیلا و مارا اینا دور میشن ازش، اونا که خودشون سم دارن از این دور میشن، این خصوصیت رو داره. خیلی خوب. و صنف الثالث جمیع صنوف البقول و النبات و کل شیء تنبت من البقول کلها مما فیه منافع الانسان و غذاء له حلال اكله و ما کان من صنوف البقول مما فیه المضرت علی الانسان فی اكله نظیر بقول سموم القاتله. سموم قاتله یعنی اونا که سم کشنده داره، اینا اشکال. ببینید این روایت یک روایتی است که بهش عمل کردن علما. اگر شما این مار افعی آهو رو از تو شکمش در آوردید و این آهو زنده بود، آیا ذبحش کنم میشه خورد یا نه؟ اگه خوف ضرر داره نمیتونه. جمیعه، یعنی چیزایی که منحصر به اون زمین و درخت نیست، هر چیزی که پیدا کردی مجموع، یه عمومیتش بیشتر. خب شما ببینید اگر این اسیدهایی که این افعی ریخ رو این آهوه هنوزم زنده است، این خوف ضرر برای شما داشته باشه، تأثیر گذاشته باشه، این شما بر اساس این روایت نمیتونید استفاده کنید. من چی میخوام بگم؟ من یه حرفی اینجا دارم و اون حرف در این به حضورتون عارضم روایت یک از باب 15 جلد 16. روایت رو قبلا براتون خوندم، روایت هم صحیح و سندم نیستا، اما میخوام شبهه رو براتون بردارم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن احمد ابن المبارک عن صالح ابن اعین الوشا. این اعین که هم وشا بهش میگن، صالح ابن اعین که اسم دیگرش وشا یا لقبش هست، این آقا مجهوله، یعنی توثیق نشده. اما برای اطمینان شما این روایت رو آوردم با روایت توحف که قابل قبوله، که این نقطه رو اینجا تمام کنیم با شما. عن ایوب ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، ایوب میگه از امام صادق بهشون عرض کردم، جوئل تو فداک، فدای شما شدم، ما تقولو فی حیتن، این حیتن یعنی ما، نه سمک حیه، نه یعنی مثلا نهنگ، یه مار. بله معلومه، میخوام یه مقدار دیگه خاطر جمع بشه. فی حیتن، یه مار بسیار بزرگی اومد کنار ساحل و ابتلع سمکتن، یه ماهی رو بلعید. ثم ترحت ها، بعد وقتی که ما رفتیم جلو هول کرد اینا انداخت بیرون. وحیه حیتون تستنه بو افا آکل ها، ماهیه رو که انداخت بیرون این ماهیه هنوز میپرید بالا پایین، زنده بود. آیا بخوریم این ماهی رو؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودن انکان فلوسها قد تسلخت فلا تأکلها. حضرت فرمودن اگر این فلسهای ماهی تو شکم ماره ریخته و اومد بیرون نخور، و ان لم تکن تسلخت فکلها. خب کسی بیاد بگه که من بر اساس این روایت میخوام به این روایت عمل کنم، بهش میگیم که یعنی چه؟ میگه که من میرم مارها رو، مارهای بزرگ رو که میبلعم، من آهو نمیتونم شکار کنم اما اون میکنه، کمین میکنم، تا بلعیدش چیکار میکنم؟ شکمش رو پاره میکنم، آهوه رو میارم بیرون، زد میکنم میکنم. خب آیا اگر این آهوه مثلا مواش ریخته نخورم، مواش نریخته بخورم، میتونم قیاس کنم به این سمک؟ اصلا به این روایت میشه عمل کرد یا نه؟ بنده عرض میکنم به این روایت نمیتونید عمل کنم، برای اینکه صحیح نیست این روایت. و ثانیاً تسلخت چه موضوعیتی داره؟ اگر موضوعیتش اینه که میخواد بگه که اگر این پولکاش ریخته این سموم درش اثر کرده، اگر نریخته سموم مار درش اثر نکرده، که شما برو روایت توحف العقول رو عمل کن،
به این روایت چرا عمل میکنه؟ روایت تو حفال و قول میگه هر چیزی که احتمال مزنه ضرر هست تو احتیاط کن، هر چی هم یقین داری ضرر داره که قطعا حرام نخور. خب اینم همون. بنابراین در باب افتاء نمیشه چون این فتوایی رو داد و گفت اگر ماهی بالا آورده ما پولک داشت و زنده بود، برو حیازت کن تو دست تو بمیره و بعدم بخور. نمیشه اینو گفت، چه بسا سموم مار در این اثر کرده. پس چه باید کرد؟ این نظر رو باید داد که بالا آورده مار اگر شرایط تزکیه حیوان را پیدا کرد و خوف ضرر نبود هیچ اشکال نمی‌داشت. شرایط تزکیه، و اگر شرایط تزکیه نبود یا شرایط تزکیه بود اما خوف ضرر می‌دادی که سموم این مار و اسیدهاش این گوشت رو مسموم کرده، اینجا حق نداری بخوری. ولذا اصلا این تسلخت الفلوس این اصلا هیچ موضوعیتی نداره و به این روایت نمیشه عمل کرد. چشکا کنی؟ اون سگ معلمه است، اونا استثناء داره، روایت داره که کلب معلمه سیدش مثل سید خودته، یعنی چه تیر بزنی آهو رو بگیری، چه سگ رو بفرستی گلوش رو بگیری خفش کنه برسی بالا سرش و مرده باشه، اینا رو میتونه استفاده. در کلب معلمه روایت خاص از نظر فقهی داره. بله بله، به روایت توحف العقول اگر یک سگ معلم، کلب معلمه بود که مرض هاری داشت یا خوف مرض هاری بود، بله اونم تا وقتی که ضرر احتمال میدی نمیتونی بخور بر اساس روایت توحف العقول. بله کل خیلی روایت عالیه. یعنی با من بعضی مواقع میگم چه شده که این صاحب توحف رو اینقدر اینها عرض و مقام، میبینم بابا گره های بزرگ فقهی با روایات توحف العقول باز شده، خودش هم شخصیت برجسته است، برای همینه که فقها ها اعتنا میکنن. همون کلب معلم اگر احساس کردی که مرض هاری دارد و با این گاز گرفتنش این گردن این حیوان مرض پیدا کرد، این گردن رو باید قطع کنی بریزی بقیهش استفاده کن. بله خیلی این روایت تو هفت روایت جالب و زی اثر، عکسش این روایتی را که نقل میکنه از این ایوب ابن اعین، این اصلا صلاحیت نداره ما طبقش عمل بکنیم، خیلی هم با جرأت حرف میزنیم، تسلخت هیچ موضوعیتی نداره. خب بله بله سند مشکل داره، آخه ما سند خیلی مهمه برامون، بعدم فقط همین یه روایته، مضمون وقتی سند درست نیم مضمون به درد نمیاد. بله میگم وقتی سند مشکل داشت وقت تو این تسلخت الفلوس ما اشکال وارد میکنیم، میگیم این موضوعیت اصلا نداره. بله اگر مثل کلب معلم روایت صحیح داشت اینجا میگفتیم در اینجا روایت صحیح داره و موضوعیت داره، اما چون روایت صحیح نیست دیگه موضوعیت هم نداره. نه نمیتونیم. احسن، در کلب معلم از باب تعبد عمل کردیم، شما که شما دیدید روایات مرجحات در باب تعادل و ترازی رو تعبد کردیم به مقبوله، محکم استادی جلو مرحوم آخوند خراسانی. اما اینجا اصلا هیچ متکایی برای ما نیست. من یک موضوعی رو عرض بکنم، دو تا نکته من اینجا گفتم، این دو تا نکته رو تو نوشته هاتون عنایت بکنید. اون حیوانی که از شکم ما رو افعی در میاد، دو تا چیز درش مهمه. یکی این که مضر نباشد، بله حتی خوف ضررم بدی، چون احتمال ضعیف محتمل قوی، نباید بخوری. افعی آقا جان، افعی زهرش رو تو چشمت بپاشه کار تمامه، حتی نزنه. خب خوف ضررم بدی، احتمال ضعیفم باشه، محتمل چون قویه نباید بخوری. یکی هم احراز تزکیه اون حیوانی که حالا امکان داره سمک رو بلعیده، امکان داره یه وقت. من تو قضیه افعی و مار یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم که این از نظر تخصصی این رو رفتم کارشناسان رو برام توضیح دادن، اینا که وارد میگن مار دو نوع شکار میکنه. یه نوع شکار رو خفش میکنه و میخوره بشه، و مثلا شیر میپره رو شیر، اونقدر فشارش میده خفش میکنه. آهو، گوز خفه میکنه. اما یه نوع حیوان رو اینقدر نیست که این دورش بپیچه، اینا نیشش میزنه آمیبر. مثل خرگوش، خرگوش رو نمیره دورش بپیچه، چون اینقدر ریز کوچیکه، میره یه حمله میکنه یه نیش بهش میزنه. نیشش هم میدونید مارهای کوچیک نمیتونن جایی که مو هست بزنن، مثلا نوک دماغ حیوان رو میزنن، یا بیخ رون حیوانات مو نداره، بیخ رونشون، میره بیخ رون رو میزنه. خب این وضعیت هست. بالاخره این حیوانی رو که بلعیده، یمکن ان یکون مسمومن و یمکن ان لا یکون مسموم، همه اینا فرض اینه که وقتی این رو بیرون انداخت از دهنش یا از شکمش اووردی، احراز تزکیه باید بکنی شما. یعنی اگه ماهی مرده باشه به درد نمیخوره، اگه گوزن مرده باشه به درد نمیخوره. احراز تزکیهش رو فراموش نکنید. تو بحث احراز تزکیه تو باب صید و ذباحه باید بحث شد، اما من این بابهایی که میگم رو یاد داشت بکنید، از صید و ذباحه که این بابها رو یه نگاه بکنید تو وسائل. تو بحث ماهی با بقیه صیدها یه فرقهایی هست. مثلا در ماهی بسم الله لازم نیست گفته بشه، اما حیازتش و صیدش باید توسط مسلم یا با نظارت مسلم باشن. یعنی شما با کشتی ژاپنی ها خب، یا کشورهای کمونیستی، یه نفر مسلمان میفرستی، میره با این کشتی میرن سید میکنن، این نظارت بکنه، این کافیه برای ماهیا. بسم الله نمیخوا. این بابهایی که در صید و ذباحه به درد کارتون میخوره، باب 31 زکات و سمک اخراجه من الماء حیاً و یحل به غیر تسمیتن، یعنی نیاز نیست نام خدا رو ببری، برعکس گوسفند که باید بسم الله بگی، حداقلش هم بسم الله. اگر الرحمن الرحیم هم نگی طوری میگفتن همین بسم الله، مثلا این که مرغا رو سر میبره بگه بسم الله بسم الله بسم الله. حالا بعضی گفتن یه بسم الله بگه کفایت میکنه، ولی اگه طول بکشه یه مقدار نیم ساعت بذاره، مثلا گفتن نه هر 7-8 دقیقه بسم الله رو بگو. این مواد باب 31 سید زباهه بود. یه باب دیگه هم هست، باب 32، که آیا میتونه غیر مسلمان مجوس و کفار بیان ماهی بگیرن برا ما؟ میگه اگه با نظارت شماست و شما شاهدی طور می، یعنی جمهوری اسلامی برای ذبح گوسفند قصاب میفرسته، برای ماهی هم چیکار بکنه؟ یه نفر رو بفرسته رو کشتی که تنها ماهی میگیره، این فقط نگاه کنه، فقط همین کفایت میکنه. بنابراین فقط یه باب دیگه هم هست، باب 33، که آیا در آب اگه بمیره یا بیرون آب این چطوریه وضعش؟ این سه تا باب رو شما در باب سید زباهه اگر ملاحظه بکنید، شرایط تزکیه سمک میاد دستتون. چون ما بحثمون بحث سید زباهه نیست، بحثمون بحث اطعمه و اشربه است. پس اون طعمه ای را که از ماهی و غیر ماهی، افعی و مارهای بزرگ میبلعن، اگه انداختن بیرون و هنوز زنده بود و شرایط تزکیه بود، به شرط اینکه خوف ضرر و سم در اون ندید، اشکالی نداره. همین موضوع در بقیه حیوانات هم هست، مثل مثلا به حضورتون عارضم که هیتان که جمع هوته، هوت یعنی نهنگ. شما یه نهنگ بزرگی رو میگیر، نگاه کرد دیدی رفت تو گروه ماهیا، یک موج عظیم از ماهیا رو خورد، تو میخواستی اینا رو بگی، میگو خب نهنگه رو میزنم، الان نهنگه رو میزنم که اینا رو هم سید کنم. خب نهنگه رو آوردید بالا، در شکم رو باز شدی. خب اون سکه از این ماهی ها مطمئنی که الان داخل این شکمه این نهنگه و شرایط تزکیه رو داره، یعنی فلوس داره، ماهی های سمی و زهری هم نیست و شرایط رو دارد، اگر مطمئن باشی که تو آب نمرد، بیرون آب مرد به فتوای امام، یا مطمئن باشی که این اون موقعی که تو حیازت کردی نمرده بود، هنوز زنده بود، ولو تا تو آب بود مرد به فتوای آیت الله خویی، اینها اشکال نداره. خلاصه اینها این میشه، اون چه که در شکم حیوانات، بله نهنگ شکم، نه ماهی ها که تو شکمشه، میخوام نه میتونی بخوری یا نمیتونی بخوری ماهی ها، نه اگه فلس نداشته باشه که نمیتونی ماهی رو بخوری، فلسدار، ماهی فلسدار باید باشه. بفهم با چی؟ خب بله، یعنی زنده بود، یعنی نه چهش خواهیم، نه سندش مشکل داره، نمیتونی تعبد کنی اون مضمونش رو، بحث بود مضمونش مشکل نه. خیلی خوب، پس بنابراین بلعیده حیوانهای حلال گوش اگر انداختش بیرون حیوان مظنه ضرر نبود، شرایط تزکیه هم بود، حلاله، تسلخت الفلوس و غیره هم اصلا شرطش نیست. و صلی الله علی محمد و آله.